روی موج AM ردیف 585 کیلوهرتز برنامه های رادیو فرهنگ رو میشنوید. در ادامه با توجه به اینکه داریم به ساعت 16 نزدیک میشیم، توجهتون رو جلب میکنیم به برنامه دیدار در رادیو که به مدت 29 دقیقه تقدیم حضور شما علاقمندان ارجمند خواهد شد.
دیدار در رادیو
به نام آن که رحمان و رحیم است و با عرض سلام و احترام به شما شنوندگان عزیز، رادیو در تاریخ 80 ساله خود در این سرزمین تاریخ شفاهی اتفاقهای خوش و ناخوشایندی است که در گوش و جان مردم ایران به یادگار مانده است. از ساعت 3 بعد از ظهر 4 اردیبهشت ماه سال 1319 که اولین فرستنده رادیویی ایران شروع به کار کرد تا کنون این رسانه گرم و امین مردمی روزها و روزگاران و حادثه‌های متفاوتی رو تجربه کرده، اما در همه این سالها شاید دوران جنگ 8 ساله سالها، روزها و لحظه های متفاوتی برای همه رادیویی ها بوده و هست. سالهایی که روزها به تجربه پیش می رفت و انقلابی متفاوت در ایران، در جهان و سپس جنگی متفاوت‌تر وضعیت رادیو را در ایران حساس‌تر از همیشه کرد. در این دیدار در رادیو برای اولین بار مجموعه‌ای از روایت‌های جنگ و مقاومت در رادیو را از زبان رادیوها می‌شنویم که خودشان البته مدافعان و جنگاوران دلاور آن روزها در رادیو بودن.
یکم جلو بزن، یکم جلو بزن، دیوونه شو کردی. بزن خوبه، بزن خوبه.
سال 59، یعنی در واقع جنگ سال 59 شروع شده، شهریور 59، 31 شهریور سال 59 رادیو یه مقدار سرسامان پیدا کرده بودش، ولی هیچ آمادگی برای به اصطلاح تبلیغات دفاعی مقدس نداشت، هیچ تجربه هم حتی نداشتش، نه آمادگیشی داشت نه تجربهشی داشتش. ولی لذا وقتی که این اتفاق افتاد، خب روز فکر کنم روز یک شنبه بودش که 31 شده که مردم داشتن آماده می شدن که مثلا برای مدرسه خودشون آماده کنن، بچه ها رو بفرستن برای مدرسه. ناگهان در ساعت 2:15 بعد از ظهر این هواپیماهای رژیم بعثی عراق به چندین فرودگاه از جمله فرودگاه مهرآباد حمله کردند و تقریبا ما غافلگیر شدیم. یادم اون روز توی پخش رادیو بودم، از طریق تلفن‌های مردم دیدیم که مثلا دارن تلفن می‌زنن که چه اتفاقی افتاده، صدای آمبولانس‌ها توی خیابان انقلاب در حرکت بودن.
اهلا و سهلا بی اهل القادسیه بكل خواصهم اللي يعرفك بما يحملون عن الماضي وما يمثلونه
سه تا مدیر داشتیم که مثلا شورای اداره می‌کردن. آقای محمد علی ایزدی بود، آقای جواد یاسینی بود و آقای کریمیان. این سه نفر شورای سرپرستی پخش بودن که آقای یاسینی تماس گرفتش با شورای انقلاب و چند مرکز مهم و دفتر حضرت امام و جاهای مختلف. اونا هم تایید کردن که اتفاق افتاده، منتظر بمونیم تا این اطلاعیه داده بشه، اطلاعیه رو بخونیم. منتها چون دیدیم خیلی دارن فشار میارن و مخاطبین خیلی تماس میگرفتن و سازمان تقریبا تلفناش همه قفل شده بودش، یک اطلاعیه هم روز نوشته شده شد در پخش و یادم خانم سرور پاتنشان اولین گوینده بودش که گوینده کشی که پخشمون بودش که از ساعت 2 بعد از ظهر اومده بودش و شیفتشون بودش. اطلاعیه نوشته شد، اطلاعیه مضمونش به این صورت بود که رژیم بعث عراق به کشور جمهوری اسلامی ایران حمله کرده، فرودگاه‌های مختلفی از جمله فرودگاه مهرآباد رو زده و بعد منتظر بمونیم تا اطلاعیه‌هایی از طرف نهادهای رسمی کشور داده بشه و مردم آرامش خودشون حفظ کنن، به شایعات گوش نکنن. با یه همچین مضمونی بودش. مدیر پخش با هماهنگی مدیر رادیو که اون موقع آقای فکر کنم ارگونی بودش احتمالاً، و این اطلاعیه خونده شد.
سرور پاکنشان گوینده.
اون روز روز عجیبی بود. ساعت 1:30 بعد از ظهر بود که تلفنایی شد از شنونده ها. آخرین روز شهریور بود، تلفن میکردن که آمبولانس ها تو شهر حرکت میکنن و شهر غیر عادیه. ما هم که تا بهمون اطلاعیه چیزی نمیدادن رسمی که نمیتونستیم چیزی رو اعلام بکنیم، ما میگفتیم نه حالا هر خبری اگه بشه ما از رادیو اعلام میکنیم. اون روزم شیفت من بود. بعد ساعت حدود 3 بعد از ظهر شد که مدیر پخشمون دیگه یه اطلاعیه نوشتن و به من دادن که اینو بخون که دشمن حمله کرده. و آقای خزائی که تشریف داشتن، آقای یاسینی هم بودن، وضع غیرعادی شده بود دیگه. البته فقط اولش هم بود به دنبال شایعاتی که در شهر شنیده شده دشمن به فرودگاه مهرآباد حمله کرده. شوکه شده بودیم هممون. فقط این متنایی به من میدادن که سرباز برادر به پیش مبارزه کن، موزیکای حماسی هم لابلاش پخش می‌شد و اینا رو می‌خوندیم. برنامه‌های عادی قطع شده بود، فضای رادیو هم همه فعالیت می‌کردن و نمی‌دونستیم که دقیقاً بچگاه کنیم. گوش به فرمان ستاد بودیم. یه تلفنی هم بود توی استودیوی پخش، اتاق فرمان، ما همه گوشمون با اون بود. آژیر قرمز و سفید و زرد و اینا هم از همون موقع باب شد. گوشمون به این بود که الان بگن تلفن میکردن کدوم آژیر رو الان احتمال اون نواره چیزو پخش میکردن که علامتی که میشنوید علامت مثلا قرمز است که علامت اینه که به پناهگاه برید. ما بعد گوینده ها باید متنایی میخوندن آرامش پخش باشه برای شنونده ها. خیلی خیلی برای ما هم سخت بود.
ما یه سری از آرشیب مارش‌های نظامی داشتیم که این مارش‌ها مال مارش جنگ جهانی بودش. مارش‌های خیلی ارکسترال بزرگی بود ولی خیلی اون ریتم حماسی که ما می‌خواستیم نداشت، ولی خب مارش بود دیگه در واقع. از همین مارش‌ها هم استفاده شد. یه سرودهایی که سرودهای انقلابی شروع کردن پخش کردن و تا ساعت حدود حوالی 5 بعد از ظهر بود که اولین اطلاعیه رو شورای انقلاب داد که شخص آیت الله خامنه‌ای خوندش. اون موقع ایشون عضو شورا بودش و اومد این اطلاعیه رو خوندش.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت مسلمان و انقلابی ایران، برادران و خواهران، دولت دست نشانده و مزدور عراق تجاوز هوایی را به حریم جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده و به چند پایگاه هوایی حمله نموده است. ما تاکنون نخواسته بودیم حمله را آغاز کنیم، اما ارتش جمهوری اسلامی تجاوز این بعثی‌های دستشانده را تحمل نمی کند و درس تلخی به صدام خواهد داد. مردم عزیز ما باید خونسردی و متانت خود را حفظ کنند. هر گونه شایعه را که احیاناً ضد انقلاب منتشر می کند نفی کنند، به پادگانهای نظامی نزدیک نشوند و در انتظار لحظه انجام مسئولیت همگانی که از سوی رهبر عظیم الشأن محول خواهد شد باشند. همکنون نیروهای رزمنده ارتش جمهوری اسلامی ایران در زمین و هوا و دریا به نبرد سرگرمند. نتایج متعاقبا به اطلاع ملت ایران خواهد رسید. و السلام علیکم و رحمت الله.
این اطلاعیه رو حضرت آیت الله خامنه‌ای خوندن، و بعد یه مارش زده شده شو و تقریبا رسما دفاع ما از همینجا، دفاع مقدس ما از همین لحظه شروع شده بودش و ما این 8 سالو با همین همکارایی که در رادیو بودن و تجربه زیادی نداشتن سپری کردیم.
محمد هاشمی، رئیس صدا و سیمای وقت.
در برات جنگ دو سه تا شورا بود، یه شورای عالی جنگ بود، یه شورای پشتیبانی بود، یه شورای تبلیغات بود که اینا صرفا در صدا و سیما نبود. مدیر عامل صدا و سیما هم به دلیل حساسیت عضو این شورا بود. وظیفه سازمان صدا و سیما یا وظیفه سازمان تبلیغاتی عمدتا در شورای تبلیغات جنگ تعیین می شد. این مسئله ای که صدا و سیما خیلی درش نقش داشت در زمان بمبارون ها و موشک بارون ها بود. خب ما اون موقع امکانات نداشتیم که زود متوجه بشیم. دو تا تلفن بود، تلفن هاتلاین بهش میگفتن که اینا معمولا درست کار نمی کردن، اونجور آچار بودن که با دود به یه جای دیگه اطلاع بدن، اون از اونجا گوشی بود. به محض این که این گوشی زنگ می زد ما آژیر قرمز می کشیدیم.
از اقدامات مهم رادیو در دوران 8 ساله دفاع مقدس اعلام خطر به هنگام بمباران شهرها و مناطق مسکونی بود که در صورت بمباران هوایی و موشکباران شهرها صورت می گرفتش. در این مقاطع وظیفه هشدار و آگاه کردن مردم از خطر برای حفظ جان و در امان ماندن مردم از بمب و موشک باز به عهده سازمان صدا و سیما و رسانه ملی بود، به ویژه رادیو که نقشش رو همیشه در اول بازی میکرد. یکی از اقدامات جدی و دائمی کشیدن آژیر خطر برای پناه بردن شهروندان به پناهگاه بود. این آژیر تو سه وضعیت بود: وضعیت قرمز به معنی حمله دشمن حتمی است، وضعیت زرد به مفهوم احتمال حمله هوایی و آژیر سفید به معنای برطرف شدن وضعیت قرمز یا زرد پخش می شد و تا سالهای سال برای مخاطبان پخش این آژیرها خاطر انگیز و یادآور دوران دفاع جانانه ملت غیور ایران بود که حملات دشمن رو چگونه به صلاح دوستان دفع میکردن با این کار. اولین بار این آژیر در سال 1949 یعنی قبل از انقلاب در زمان رژیم پهلوی تو منطقه خرمشهر و اهواز آزمایش شده بود. یعنی این آژیر اول اونجا آزمایش شده بودش، دفاع غیر نظامی بهش میگفتن. صدایی هم که روش گذاشته بودن صدای آقایی بودش که کارمند خود ارتش بود، محمد علی سلیمانی، که این هم عکاس بود هم فیلمبردار ارتش بود و یکی از کارمندای سازمان دفاع غیر نظامی بودش. این آژیر رو ساخته بودن یه دستگاه به نام سیرن که تولید کننده صدای سینوسی آژیر بودش. این دستگاه رو آوردن بدون ارگ و این سینوس رو ایجاد کرده بودند و همون هم ضبط کردن با همین صدای آقای سلیمانی که عرض کردم خدمتتون. این آژیر رو ما از سازمان دفاع گرفتیم و در رادیو کپی کردیم، توی پخشون بود. یک تلفن هاتلاینی هم بودش که به قرارگاه وصل بودش که از اونجا وقتی هواپیما وارد مرز جمهوری اسلامی ایران می‌شدش این رادارها می‌گرفتن و سریع به ما اطلاع می‌دادن که وضعیت قرمز شد، هواپیما وارد شده و اینا. به معنی که زنگ خورد هر کسی که تو پخش رادیو بود اجازه داشت این وضعیت قرمز رو پخش می‌کردیم و بعد که وضعیت سفید می‌شد ما وضعیت سفیدی که تایم کمتری حدود یک دقیقه بود اونو پخش می‌کردیم و دیگه وضعیت عادی می‌شد.
ماده باش قرمز در این حالت حمله هوایی حتمی است. چراغ‌ها را خاموش کنید. تمام شهر باید در خاموشی کامل باشد.
آناهیتا برزویی، نویسنده و تهیه کننده کرمانشاه.
خانواده بچه هایی که در رادیو کار میکردن در زمان جنگ خیلی استرس و اضطراب بهشون وارد میشد. من در مرکز کرمانشاه در طول 8 سال دفاع مقدس کار میکردم و اونهایی که میدونن حتما دیدن که رادیو کرمانشاه درست روبروی شرکت نفت قرار داشت. یادمه یه روز به اتفاق گوینده و صدا بردار وقتی که تلفن ارتشی که در پخش بود و همیشه
زمان آژیرها رو به ما اعلام میکرد زنگ خورد، مجبور شدیم که همونجا بمانیم. آژیر قرمز رو پخش کردم من و تمام بچه های و کارمنده های معمولی به پناهگاهی که داخل حیات سازمان بود میرفتن، ولی خب ما مجبور بودیم که داخل پخش بمانیم. خیلی طول کشید ولی صدای انفجار پی در پی از بغل گوش ما می آمد. بعد از اینکه آژیر سفید پخش کردیم من اجازه گرفتم و از پله‌های رادیو رفتم بالا و روی پشت بام ایستادم. علاوه بر شرکت نفت چند جای دیگه شهر بمباران شده بود، از جمله خیابان دبیرعظم که دقیقاً خانه ما بالای جایی بود که موشک خورده بود داخلش. دیگه بعد از اینکه شیفت من تمام شد، یعنی 2 بعد از ظهر تا او قبل از او، یادم آرم اخبار سراسریه که پخش کردم، از اداره زدم بیرون. ماشین آمدم بیرون، ماشینی برای اینکه سوار بشی یا بخوای مثلا خیابانا رو طی بکنی فایده نداشت. من دیگه مجبور شدم کفشمو گرفتم زیر بغلمو از میدان نفت محل صدا و سیما تا خیابان دبیرعظم پیاده رفتم. وقتی نزدیک خانه شدم دیدم که در حیاط پیچیده و مردم یه زنجیره انسانی درست کردن و مقابل در حیاط گرفتن که کسی وارد نشه. پاهم سست شده بود، تمام شیشه ها و درها خورد شده بود، شیشه ها مثل نیزه فرو رفته بود تو دیوار و درست بالای تختی که پسر کوچیک من به همراه پدرش خوابیده بودن رو تخت. یعنی اگر 5 سانتی متر سرشان بلند می کردن این شیشه ها این نیزه فرو می رفت تو سرشان و معلوم نبود چه سرنوشتی داشته باشن.
رادیو ژاپن که رفته با همین هدف بودش، چون ما یک شبکه رادیویی اصلی داشتیم و نمیتونستیم همش مثلا مطالب نظامی توش پخش کنیم، چون بالاخره بحث‌های فرهنگی داشتیم، بحث‌های اعتقادی داشتیم، بحث‌های سیاسی داشتیم، اونا رو بعد توی رادیو اصلی اون میگفتیم. مونتا صبح که یه مقداری خانواده‌ها بیشتر مخاطب ما بودن شبکه سراسریمون رو ریلی می‌کردن، برای ژاپن که از ساعت 8 صبح همین برنامه‌های رادیو ژاپن پخش می‌کردن. اگر عملیات هم میشد که کل رادیو قطع میشدش و برنامه حماسی میشدش و مثلا 2 ساعت 3 ساعت بسته به پیروزی‌هایی که به دست آورده بودن، غنیمتی که به دست آورده بودن، اسیرایی که از دشمن گرفته بودن، خب این اتفاقات خیلی بزرگی بود که تو رادیو میافتاد. الو،
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بله.
این آخرین
مدل
رو
بگو
ببینم.
بچهای همت از اون دژم گذشتن و دارن میرن جلو، یه انهدام خوبی هم از دشمن انجام دادن.
ما گوینده تربیت میکردیم و نویسندگانی که از بیرون کمک میکردن به ما، بخشش توی مطبوعات بودن، بخشش توی خونه هاشون بودن، دانشگاهیان بودن که اینا احساسات خودشون در قالب شعر و قطعات ادبی مینوشتن و برای ما میفرستادن. و اون موقع مثل الان خیلی وضع فضای مجازی فعال نبودش، اینا یا باید مثلا به پیک میدادن میوردن یا تلفنی بودش. تلفنی هم مثل الان خیلی فعال نبود، بیشتر تکستاشون رو می‌نوشتن، مطالب رو کاغذ می‌نوشتن، با شما می‌بردن و اونا رو می‌خوندیم یا پست می‌کردن، مثلا در زمان‌های مختلف می‌خوندیم. بعد اگر ما مثلا متوجه می‌شیم که دشمن وقت حمله بکنه، یه گروه‌هایی رو ما درست کرده بودیم تو همون ستاد بحرانی که داشتیم، اینا رزمنده، نویسنده، تهیه کننده به جبهه اعزام می‌کردیم که هم کار تهیه گزارش برای شبکه سراسری و مراکز استان‌ها و هم پوشش اون رادیوهایی که در بانه و در سرپل ذهاب و در صالح‌آباد داشتیم میدادن اینا و یا اصلا در خوزستان.
محمد نظام اسلامی گزارشگر.
کار من از منطقه عملیاتی به عنوان گزارشگر جنگی شروع شد تا عملیات خیبر. در طول این مدت عملیات متعددی رو شرکت کردم، از سال 62 در عملیات ولفج، عملیات ولفج 4، ولفج 5، عملیات خیبر و عملیات ایزایی که در مناطق مختلف انجام می شد حضور مستقیم داشتم، هم به عنوان رزمنده هم به عنوان خبرنگار و گزارشگر رادیو. در عملیات خیبر در 11 امین روز از اسفند ماه سال 1362 مجروحیت جدی من شکل گرفت و اتفاق افتاد که پای چپم به نوعی قطع شد و به موقع رسوندن و با تلاش پزشکان و زحمات ارزشمندی که کشیدن به نوعی پیوند زده شد.
بسم الله الرحمن الرحیم و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون. هرگز نپندارید که کسانی در راه خدا کشته شدند مردند، بلکه زنده‌اند و در نزد خدا روزی می‌کنند. و این جانب محمود منتظری جانباز 70% به بالا که از ناحیه چشم و پوست مجروح شدم، خلاصه ای از سرگذشت و خاطرات منطقه برای شما عزیزان و سروران گرامی بیان می‌کنم.
پیروزی خرمشهر روز سوم خرداد بود. از صبح که خبرش اومد ساعت 11 یه تصفیه شده بودش، منتها تا ساعت 3 اعلام نکردیم. این نگه داشتیم یک سناریوی واسش تهیه بشه که این سناریو موندگار بشه، تبدیل به یک جشن ملی شد در سراسر ایران، چون حضرت امام هم گفتو که خرمشهر باید آزاد بشه و مردم این رو یک روز ملی و روز بزرگ برای خودشون تلقی کردن. ما صبح که متوجه شدیم که این عملیات بیت المقدس به پیروزی رسیده، تمام بچه‌ها رو بسیج کردیم، همه اومدن در پخش رادیو مستقر شدن، تقسیم کار کردیم، گزارشگران در صد شهر پخش کردن، بوده 13 14 تا گزارشگر، یه تعدادی که در خود جبهه‌ها بودن، بچه‌های خبرم بودن اونجا، اونام کمک کردن، از استان‌ها یه سری به صورت مأموریت می‌رفتن که اونام به ما کمک کردن، گزارش‌های بسیار نابی گرفتن برای ما. و بعد یک به اصطلاح اختلافی بودش که اول خبر این اعلام کنه، حوزه خبر اعلام کنه یا حوزه صدا. به هر حال رادیو میگه با بالاخره ما اگه بخوایم که این مثلا یه مقدار ویژه باشه بعد خارج از خبر باشه، شما خبر عادی پخش کنید. و همین شد که خبر دو رفت، هیچ اشاره‌ای هم به پیروزی نکردش. ساعت 3 بعد از ظهر دیگه برنامه نگاه مطبوعات هم پخش شد، به نظرم تا 2:30 خبر بود بعد نگاه مطبوعات پخش شد و حدود ساعت 3 بودش که شروع کردیم یک مارش نظامی زدیم و حدود 3 دقیقه این مارش زده شد که خود مردم اصلا چه خبر که اینقدر مارش میزنن رادیو اینا. بعد گوینده هامون اون روز آقای محمود کریمی علویجه بودش که گوینده اصلیمون بودش و آقای ناصر کاشانی که گوینده خبر بود در واقع. اینا اومدن تو استودیو و چند نوبت اعلام کردن که شنوندگان عزیز توجه فرمایید تا لحظات دیگر خبر بسیار مهمی به اطلاع شما خواهد رسید. باز مارش زده میشدش همینجوری، حالا تهیه کنندش من بودم اون روز. دیگه همه بچه‌ها، همه فیلمبردارها و اینا اومدن از تلویزیون اومدن فیلمبرداری کنن که این صحنه رو ضبط کنن برای ما. چند نوبت که اعلام شد، اول گوینده خبر آقای کاشانی بود اعلام کرد که خرمشهر شهر خون آزاد شد، باز این مارش ادامه پیدا کردش. بعد آقای کریمی اومد اعلام کرد که مردم بیشتر الان صدای آقای کریمی تو ذهنشون هستش. روز به یاد موندنی بود برام.
شهروندگان عزیز توجه فرمایید خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
این گزارشایی که من خدمتتون عرض کردم دیر به دست ما گاهی میرسید. مثلا گزارشگرای ما گزارشو میگرفتن تا به دست ما رسید که یه هفته دو هفته میگذشت. گاهی ما این گزارشو پخش میکردیم، این رزمنده به شهادت رسیده بود. بعد مثلا وقتی ما پخش میکردیم نمی‌دونستیم مثلا این شهید شده. خانواده‌اش مثلا زنگ میزدن، ما خیلی متأثر می‌شدیم. گفتیم این گزارش مثلا مال یه هفته قبل، مال عملیات مثلا فلان هستش اینا. و اینا خیلی متأثرمون می‌کردش. چون یه برنامه داشتیم در جبهه چه می‌گذرد. خبر سلامتی مثلا رزمنده رو می‌دادیم. ولی همونا که پخش می‌کردیم گاهی می‌دیدین مثلا شهید شده، خانواده‌اش مثلا دنبال صداش بوده.
من مهداد عزاللهی ازامی از اصفهان هستم که 14 سالمه.
یکی دو مورد برخورد کردم با مادرانی که میگفتن آقای نظام اسلامی مصاحبه با پسر ما رو شما انجام دادین. این در همون برنامه شنیده بودن که پیام جبهه بود یا در رادیو چه میگذرد. گفتگویی که من با فرزندش انجام داده بودم، نوار رو آورده بودم تهران، این مصاحبه پخش شده بوده و مادرانی که در سالهای دفاع مقدس میزیستند و فرزندانشون مدافعان نام بلند ایران بودند، شاید یکی از همدمای لحظه لحظه های زندگیشون رادیوهای کوچک بوده و این مصاحبه و گفتگوی من با فرزندش رو شنیده بوده. چون معمولا گفتگوها اینطور بود، شروع میکرد: بسم الله الرحمن الرحیم، من علی محمدی هستم، اهل تهران، اهل کاشان، اهل اصفهان، اهل گیلان، سرباز وظیفه یا رزمنده بسیجی لشکر فلان گردان فلان، خبر سلامتیم رو به مادر عزیزم و پدر عزیزم میرسانم، انشالله با پیروزی بر میگردیم. معمولا واژگانشون شبیه به این واژگان بود و این مادر گفتگوی خودش رو با فرزندش شنیده بود. بعد از چند سال در محفلی من رو دیده بود، میگفت مصاحبه با بچه من رو شما انجام دادی، از اون سال من هنوز چشم انتظار بازگشت بچه‌ام هستم. گویا فرزندشون جزو جاوید الاثرها بود.
من باز میگویم که قبول این مسئله برای من از نه کشنده تر است و ایرازی به رضای خدایم و برای رضای تو این جرعه را نوشیدم. و نقطه‌ای که تذکران لازم است این که در قبول این دردنامه فقط مسئولین کشور ایران به اتکای خود تصمیم گرفتند و کسی یا کشوری در این امر مداخله نداشت.
روز پذیرش قطعنامه، لحظه ای که ساعت 14 پذیرش قطعنامه و پایان جنگ رو اعلام کردن، غم عجیبی به دل من نشست. فکر میکنم خیلی ها این حس مشترک رو داشتن و این غم عجیب این بود: خودم رو سرزنش میکردم، عجیب به خودم تشر میزدم، ای وای بر تو، ای وای بر تو که جنگ به اتمام رسید و توفیق خیلی چیزها رو از دست دادی و از خیلی عقب افتادی. حس عجیبی بود. همین حس رو فکر میکنم خیلی از رزمندگان اون سالها داشته.
حالا حدود 30 سال از پایان جنگ گذشته. خاطرات جنگ در رادیو، به موزه ها، به کتاب خانه ها، به کتاب ها و به ذهن بسیاری از مردم سپرده شده. اما هنوز هم صدای ماندگار آن روزهای رادیویی مهمترین خاطره های مردم این سرزمین به حساب میاد. رادیویی که با همه نیروها و توانش 20 گل را تقدیم این کشور کرده. تا دیداری دیگر در رادیو، شما را به خدای بزرگ می سپاریم و بدرود می گوییم.
علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
شنوندگان گرامی، برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ رو میشنوید و امیدواریم که تا این لحظه مورد